مقابل چشم جهانیان حجاب از سر برداشت. مقامات ورزشی جمهوری اسلامی عضویت او در تیم ملی اسکیت را کتمان کردند و گفتند به طور شخصی و بدون مجوز در مسابقات شرکت کرده است.
توی مسابقه بلافاصله بعد از مسابقه اسم ما رو صدا کردن برای رفتن روی سکو و با توجه به اینکه روی سکو رفتن با کلاه اسکیت ممنوعه، من کلاه اسکیتم درآوردم و متوجه افتادن اسکارفم نشدم و با توجه به یه سری سوء استفاده های رسانه‌های خارجی از عکس یا پست من پست خودم رو پاک کردم و با توجه به زحماتی که سالیان سال در تیم ملی کشیدم برای کشور عزیزم ایران، دوست ندارم برای ادامه فعالیتم مشکلی ایجاد بشه و همینجا از مردم عزیز ایران به خصوص همرشته خودم بابت اخبار ناراحت کننده و ایجاد تشنج عذرخواهی میکنم.
20 آبان 1401 پاربیدا قاسمی را به خاطر بیاوریم. عضو تیم ملی تیر و کمان ایران، دختری که در مراسم اختتامیه لیگ تیر و کمان جام خلیج فارس در تهران بر روی سکوی قهرمانی روسری از سر برداشت. او چند روز بعد با انتشار ویدیویی مجبور به عذرخواهی شد.
فیلمی از من منتشر شده که لازمه یه سری توضیحات بدم. در مراسم اختتامیه لیگ کشوری که مسابقاتش اتفاقا پخش زنده هم داشت، موقع اهدای مدال و جوایز روی سکو به دلیل باد و شرایط استرس زیاد روی سکو متوجه افتادن مقنم نشدم و این قضیه باعث بازتاب‌هایی شد که ایجاد سوء تفاهم‌هایی کرد. می‌خواستم از مردم و مسئولین و مربی باشگاه سنگ و آهن باخ و همه هم‌تیمی‌ها عذرخواهی کنم.
نام زنان ورزشکاری که در این برش از تاریخ کنار مردم بودند کم نیست. سارا خادم و شریعه یکی دیگر از آنهاست. دختری که دیماه 1401 در مسابقات جهانی شطرنج سریع و برق‌آسا در قزاقستان بدون حجاب اجباری مقابل رقیب نشست. این استاد بین المللی شطرنج بعد از این مسابقات عطای وطن را به لقایش بخشید و به اسپانیا پناهنده شد. اواخر آبان ماه کیمیا یزدانیان، ملی پوش بسکتبال ایران، با انتشار تصویر بی حجاب در اینستاگرامش هشتگ زد: زن، زندگی، آزادی. در شرایط پر التهاب ایران، هر گونه اعتراض ورزشکاران با تاوانی سخت از جمله منع حضورشان در دیگر مسابقات روبرو بود. آنها اما با شادی نکردن پس از رسیدن به پیروزی یا رسیدن به قهرمانی دل به دل معترضان می‌دادند. 15 آبان 1401 نمونه آن تیم ملی کشتی فرنگی قهرمان جام جهانی شد اما شادی نکرد. در جریان هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال زنان، در میانه دیدار دو تیم سپاهان و زارع باتری سنندج، فاطمه عادلی مدافع تیم سپاهان گل را به ثمر رساند. بلافاصله پس از آن با یک حرکت به نشانه اعتراض با دست جلوی چشم و دهانش را گرفت. عکاسانی که این تصویر را ثبت کردند با فشار مدیران باشگاه مجبور به کتمان آن لحظه تاریخی شدند. چند روز بعد فاطمه عادلی مدافع تیم سپاهان از بازی دوستان مقابل بلاروس کنار گذاشته شد. 21 آبان 1401 میعاد یزدانی بازیکن چوکای تالش و هاشم شیرعلی بازیکن فوتسال تیم فولاد زرند ایرانیان، دو ورزشکاری که برای شادی پس از گلشان در میانه زمین نشستند و به یاد خدا نور لجه‌ای زانو به بغل گرفتند. هاشم بازداشت شد و تصاویر میعاد سانسور.
میثم توهیدست اگر اشتباه نکنم دروازه نساجی رو باز میکنه.
میثم توهیدست بازیکن صنعت نفت هم پس از گل مقابل نساجی در حرکتی نمادین به اعدام معترضان اعتراض کرد و بلافاصله به کمیته انضباطی باشگاه دعوت شد. سعید پیرامون بازیکن تیم ملی فوتبال ساحلی پس از گلزنی در فینال مسابقات جام بین قاره‌ای به شکل نمادین موهایش را قیچی کرد. همزمان مسلم مسیگر، مصطفی کیانی و محمد احمدزاده دیگر بازیکنان این تیم هم بعد از گلزنی مقابل برزیل در فینال اصلا خوشحالی نکردند. کمیته فوتبال ساحلی فدراسیون فوتبال ایران پس از قهرمانی در این مسابقات طی بیانیه‌ای این چهار تن را در اردویی که برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا برگزار می‌شد به تیم ملی دعوت نکرد. 22 بهمن 1401 فرزان فصیحی، دونده‌ای که به دختر باد مشهور است. او در مسابقات قهرمانی داخل سالن آسیا در قزاقستان از دویدن به نشانه پیروزی با پرچم جمهوری اسلامی سر باز زد و چشم در چشم دوربین ها گفت: برای شادی مردم. 11 آبان 1401، تیم فوتبال استقلال هم با پیروزی بر نساجی قهرمان سوپرجام ایران شد، اما در جشن قهرمانی بازیکنان استقلال شادی نکردند. همه آنها دست به سینه و بدون حرکت ایستادند. حسین حسینی کاپیتان این تیم بدون لبخند ایستاد و جام قهرمانی را بالای سر برد. بسیاری از ورزشکاران در میان بحبوحه اعتراضات از تیم ملی خداحافظی کردند. سارا و پری بهاروندی دو تن از آنها بودند. دو خواهر از اعضای تیم ملی اسنوکر که با انتشار تصاویر بدون حجاب اجباری عطای تیم ملی را بر لقای آن بخشیدند.
سارا بهاروندی هستم، رنک 1 و بازیکن تیم ملی اسنوکر ایران.
پری بهاروندی هستم، عضو تیم ملی اسنوکر ایران.
از امروز به تاریخ 1 آذر 1401 از تیم ملی کنارگیری میکنیم و در هیچ تورنمنت داخلی و خارجی شرکت نمیکنیم.
برای خونهایی که به ناحق ریخته شدند، برای زندانیان سیاسی، برای کودکانمون، برای آزادی.
زن، زندگی، آزادی.
سجاد استکی بازیکن تیم ملی هندبال، مشتبه آبدینی ملی پوش شمشیربازی و مهسا صادقی تکواندوکار هم با انتشار دلنوشته‌ای در شبکه اجتماعی اینستاگرام به نشانه اعتراض به حکومت برای همیشه از تیم ملی خداحافظی کردند. با همه اینها حکومت کوچکترین اعتراضی را بر نمی‌تافت و ورزشکاران معترض یکی پس از دیگری بازداشت، بازخواست و توبیخ می‌شدند. قرارداد وریا غفوری کاپیتان سابق تیم استقلال تمدید نشد و او به تیم فولاد پیوست.
من همیشه موقعی که صحبت از مسائل اجتماعی و مدنی میشه، برای من فوتبال دیگه اولویت نیست. برای من خب اون زندگی اجتماعی، جایگاهی که قرار گرفتم، باید ازش استفاده کنم.
او در پی اعتراضات پیاپی به سرکوب مردم معترض کردستان، صفحه‌اش از دسترس خارج شد. در 3 آذر 1401، وریا غفوری در میان تمرین مقابل چشم فرزندان و بازیکنان تیم فولاد با هجوم نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. اتهام او توهین و تخریب تیم ملی فوتبال ایران و تبلیغ علیه نظام اعلام شد. یک ماه بعد قرارداد وریا غفوری با باشگاه فولاد فسخ شد. اجازه حضور در هیچ تیم فوتبالی را پیدا نکرد و برای همیشه با دنیای فوتبال خداحافظی کرد. امیر نصر آزادانی، بازیکن اصفهانی سابق تیم تراکتور تبریز و راه آهن تهران هم در روزهای پایانی آبان 1401 در جریان اعتراضات در اصفهان بازداشت شد. دستگاه قضایی او را در پرونده کشته شدن یک سرهنگ نیروی انتظامی و دو بسیجی به محاربه متهم و او را به اعدام محکوم کردند. در نهایت پس از چند جلسه دادگاه این حکم شکست و به تحمل حبس محکوم شد. اما 17 دی ماه 1401 محمد مهدی کرمی، قهرمان کاراته ایران، به اتهام حضور در اعتراضات سراسری بالای دار رفت. سالی که گذشت در جنبشی به نام زن زندگی آزادی، ده‌ها ورزشکار ایرانی از جمله حسین ماهینی، ملی پوش و اسبق پرسپولیس، پرویز برومند پیشکسوت تیم استقلال، حمیدرضا علی عسکری بازیکن سابق پرسپولیس، علیرضا نجاتی دارنده چندین مدال کشتی فرنگی بازداشت شدند. نام چندین صخره نورد و کوهنورد از جمله ریحانه ارمغانی، داریوش شهروری، مرجان نامجو، امیرارسلان مهدوی، دنا شیبانی، حامد قشقایی و اشراق نجف آبادی را هم باید به این لیست افزود. همگی آنها به تشویق و اغتشاش و همصدایی با دشمن متهم شدند. در جریان اعتراضات سراسری در ایران، ویدیویی از اعترافات اجباری 5 تن در رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی دست به دست شد. آنها متهم به تلاش برای بمب‌گذاری در شیراز بودند. یکی از آن 5 تن اشراق نجف آبادی بود، عضو سابق تیم ملی دوچرخه سواری ایران. او اما پس از 3 ماه بازداشت آزاد شد. سروش رفیعی، هافبک هجومی پرسپولیس، به دلیل تلاش برای نجات دختر جوانی از زیر ضربات باتوم و لگد ماموران حکومت در میدان تجریش به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت. در آن روزها که کوتاه کردنمون نشانی از پیوستن به جنبش زن زندگی آزادی بود، یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس موهایش را تراشید و در تمرین تیمش حاضر شد. او شب قهرمانی تیم پرسپولیس به منزل کیان پیرفلک، کودک کشته شده در اعتراضات که عاشق تیم قرمزها بود، رفت و پیراهن عیسی آل کثیر را برای آنها هدیه برد. زبیر نیک نفس، هافبک خوزستانی استقلال، تراشیدن موهایش را در اینستاگرام منتشر کرد و نوشت: به یاد ژینا امینی و همه کسانی که مظلومان از دنیا رفتند. ورزشکاران بنامی هم به دلیل حمایت‌هایشان فعالیت ورزشیشان محدود و یا ممنوع شد. کریم باقری بازیکن سابق تیم ملی فوتبال یکی از حامیان جنبش اخیر در ایران است. او پس از بازداشت سروش رفیعی و پرویز برومند با انتشار تصاویری از آن دو به آنها لقب باشرف داد. این حمایت‌ها اما کار دست او داد. او جایش را در کادر فنی پرسپولیس از دست داد و فعالیتش منوط شد به حذف همه پست‌های حمایتی، درخواستی که او زیر بارش نرفت. علی دایی، آقای گل و مهاجم پیشین تیم ملی ایران هم که در همراهی با اعتصابات عمومی رستوران و جواهر فروشیش را بسته بود، به غضب حکومت گرفتار شد. در دی ماه 1401 در میانه اعتراضات، پرواز شرکت هواپیمایی ماهان تهران را به مقصد دبی ترک کرد. این هواپیما اما پس از ساعتی در کیش به زمین نشست. ماموران امنیتی دختر و همسر علی دایی را پیاده کردند تا مانع خروج آنها از کشور شوند. در ادامه علی دایی به دلیل اعتراضات سراسری دعوت رسمی فیفا و فدراسیون فوتبال قطر را برای حضور در جام جهانی رد کرد و گفت ترجیح می‌دهد کنار مردم معترض در میهن باشد. جواد نکونام سرمربی فعلی استقلال برای اینکه به این جایگاه دوبارهش برسد روزهای سختی را سپری کرد. همین موزگیری های او در روزهای اعتراضات سبب شد که او در ابتدای فصل نتواند مجوز کار در استقلال را به دست بیاورد. او در نهایت در مقابل پاک کردن همه پست‌های حمایتیش مجوز سرمربیگری استقلال را گرفت. اما در موردی خاص، علی کریمی، او مهمترین چهره ورزشی ایران شد که علیه حکومت تندترین مواضع را گرفت. در اوایل اعتراضات او در ایران پست‌های اعتراضی منتشر کرد، اما با رفتنش به امارات لحن اعتراضیش تندتر شد. به همین دلیل ویلای او در لواسان توسط دادستانی پلمب شد. خانواده همسرش ممنوع خروج شدند. برادرش فرشید بارها بازجویی شد و تا کنون حق خروج از ایران را ندارد. همچنین مقامات جمهوری اسلامی خواهرش لیلا را مقابل دوربین ها نشاندند تا علیه او اعتراف کند. در نهایت علی کریمی به کانادا رفت و به طور رسمی به جرگه مخالفان جمهوری اسلامی پیوست.
اون انرژی که از مردم میگرفتم، این که ما رو تنها نذارین، واقعا خیلی خیلی جمله که ما امیدمون به شماست، به امثال شماست. یه دفعه میگم یه چیزایی به آدم انرژی میده، میگم اگه این صحبت ها شاید نبودش، من میتونم برم خیلی راحت یه جایی بشینم زندگیمو بکنم، در حد خودم هم شرایطشو دارم که بتونم یه زندگی نرمال انجام بدم اینا. ولی وقتی این زندگی نرمال برای من زمانی ارزشمنده که بدونم همسایه‌ام، هموطنم، تمام مردم ایران نرمال ترین حق زندگی، قوانین شهروندی رو دارن، خیلی برام جالب بودش که میگفتن آقا شما اصلا سیاسی نیستی، برای چی دخالت میکنی؟ بله من آدم سیاسی نیستم، من یه آدم ورزشی بودم. ولی وقتی تمام تصمیم گیری های سیاسی به زندگی ما مربوط میشه، ما هم باید یه زمانی که از این حقو دارن از ما میگیرن باید اظهار نظر بکنیم. همین تصمیمات زندگی من و امثال منم هم به خطر انداخته.
شاید برای اولین بار است که بعد از انقلاب اسلامی با این حجم وسیع از اعتراض سیاسی ورزشکاران روبرو بودیم. در مقابل بازداشت‌های بی‌سابقه، احکام غیر ورزشی و سکوت نهادهای بین‌المللی در قبال دخالت سیاست در امور ورزش ایران هر روز بر ورزش سیاست زده ایران دامن بیشتری می‌زند.
نسرین افشار نگاهی داشت به اشکال مختلف اعتراضات ورزشکاران ایرانی در یک سال گذشته در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی در ایران و کشورهای مختلف. و با این گزارش به پایان این بخش خبری میرسیم. یادآوری میکنیم که میتوانید دیدگاه ها و نقطه نظرهای خودتون رو با ما با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-2112-2113 هم در میان بگذارید. سپاسگزاریم از توجهتون.
رادیو فردا، به دوستان خود بگویید.
شبانه نشیب روزهای گذشته تا افق‌های روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
شبکه‌های اجتماعی نیستید ولی دوست دارید با ما در تماس باشید، از طریق شماره پیامگیر 2042-022-112-41-14 برای ما پیام بگذارید.
جز دوست نمیخوانم
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
Thank you. تنها ترینم تو دشت آرزو، گلی که خشکی میپوسه و میمیره، همه امیدم تمام رنجی که بردی به خاطر من، گذشت و دیگر تو نیز من بگذار. اگر پرسیدم که مرا میشناسی تو بگو، هرگز او را ندیدم. نازنینم زیباتر، تو میدونی که بی تو تنها ترینم تو دشت آرزو، گلی که خشکی میپوسه و میمیره، همه امیدم. گذشت دیگر تو نیز من بگذار. اگر پرسیدم که مرا میشناسی تو بگو، هرگز او را ندیدم. نازنینم زیباترینم، تو میدونی که بی تو تنها ترینم. ای نازنینم زیباترینم، تو میدونی که بی تو تنها ترینم.
همراه با جهان امروز، رادیو فردا.
ما هم جشن میگیریم یک روز در این خیابان، ما هم شکست بغضمان را جشن میگیریم. غریب جان من، نامت را صد بار میخوانم، میخوانیم به خنده یک روز آواز من را. ما مؤمنیم به رزم، به هم، به درد و دنده های خرد و رنج و ضربه های محکم. برای ما نمانده به جز دست ما و سایه ای در کمین. یک بار برای هم جوانه، جوانه ها، جوانه ها، جوانه می دهیم. ما هم جشن می گیریم، از غروب تا سحر مست می دویم. یک بار هم اگر باشد رقص را بلد می شویم. ما مؤمنیم به رزم، به هم، به درد و دنده های خرد و رنج و ضربه های محکم. ما مؤمنیم
درد و دنده های خرد و رنج و ضربه های محکم.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا برسونید. @فردوگرام.
اسب وحشی ماده برنو حمله خاطره ای تو از تو این مونده این جهان سومی روی مین مونده این برادهای من تو رو زمین مونده من یه ایران بغض کوی گله یه زانه روی منو میسابه یک جهان سومی روی مین خوابه بودی به سر زدم بیابون بیابون تو را آر زدم مثل نیزه بودی به سر زدم که دست من دامنت ول نشه از این نشه از این مرد غمگین زن سایکو در ته کوپه مترو است این جهان سفر
موسیقی فردا.
بدون نفس نمی کشم بسن